نوار شماره 597 اچ قسمت هشتم، خداوند علموت، حسن صباح، اثر پول آمیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 115. کرمانی گفت: ای خداوند، موضوع قیامت که تو یک مرتبه در اینجا بر زبان آوردی چیست؟ حسن صباح گفت: قیامت عبارت از روزی است که در زندگی ما پدیدار خواهد شد و بعد از آن احساس سعادت خواهیم نمود. علی کرمانی گفت: ای خداوند، آیا من میتوانم امیدوار باشم که قیامت را ببینم؟ حسن صباح گفت: آری ای جوان، و تو می توانی امیدوار باشی که قیامت را خواهی دید. صفحه 116، محاصره قلعه طبس. شرف‌الدین طوسی را در نیشابور دریافت، پیک‌های به قهستان و ری و اصفهان و کشورهای مغرب ایران فرستاد و به داعیان بزرگ خبر داد که خود و پیروان کیش باطنیه را برای یک واقعه بزرگ آماده نمایند. به شیرزاد قهستانی، داعی بزرگ و فرمانده قلعه طبس اطلاع داده شد که فدایان مطلق را برای خروج از آن قلعه آماده کند، و شیرزاد قهستانی می دانست که فدایان بزرگ یک مرتبه از قلعه خارج نخواهند شد، بلکه همواره عده‌ای از آنها در قلعه طبس می مانند، چون وضعی پیش نخواهد آمد که خروج تمام فدایان مطلق از قلعه طبس ضرورت پیدا کند. حاکم قلعه اطلاع داشت که فدایان مطلق که در آن قلعه هستند مثل یک ارتش مورد استفاده قرار نخواهند گرفت تا اینکه به هیئت اجتماع آنها را از قلعه به خارج بفرستند، بلکه یکایک به مأموریت خواهند رفت و برنامه تعلیم و تربیت آنها هم طوری بود که آنها را برای مأموریت‌های انفرادی آماده می‌نمود. اساس تعالیم فدایان مطلق در قلعه طبس غیر از تبلیغات دینی عبارت بود از اینکه بتوانند دشمن را غافلگیر کنند و یک یا دو ضربت کارد به او بزنند و قبل از اینکه دیگران به خدایند ناپدید شوند. برای این سه منظور فدایان مطلق در تمام مدتی که در قلعه طبس به سر می بردند تمرین می کردند تا بعد از خروج از قلعه بتوانند وظیفه ای را که بر عهده آنها واگذار می شود به خوبی به انجام برسانند. فدایان مطلق که در زندگی از عشق برخوردار نمی شدند، حتی نام هم نداشتند، چون بعد از خروج از قلعه طبس یا هر قلعه دیگر که مسکن آنها بود نامشان عوض می شد و به اسم مستعار برای قتل دشمنان فرقه باطنیه می رفتند، و لذا نام اکثریت قریب به اتفاق آنها مجهول است و ما فقط از اسم چند تن از آنها که در تواریخ باقی مانده اطلاع داریم و نمی دانیم که نام دیگران چیست. آنها می دانستند که گمنام خواهند مرد و اسمی از آنها در جایی باقی نمی ماند، ولی علاوه بر محرومیت از عشق، گمنامی را هم می پذیرفتند، به طوری که گفتیم فدایی مطلق قبل از اینکه تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرد خواجه می شد تا اینکه هر گونه هوس جنسی در وجودش از بین برود و بتواند در آینده تمام نیروی جسمی و روحی خود را وقف به انجام رسانیدن وظیفه‌ای که به او محول کرده اند بنماید. موسی نیشابوری به طوری که دیدیم با خواجه کردن فداییان مطلق مخالف بود و می گفت مرد بعد از اینکه خواجه شد حرارت و تعصب را از دست می دهد و کم جرأت می شود و مثله کردن مرد برخلاف انسانیت است. در این که مثله کردن مرد و او را برای همیشه از عشق محروم نمودن برخلاف انسانیت می باشد تردیدی وجود ندارد. لیکن نتایجی که فرقه باطنیه از خواجه کردن فدایان مطلق گرفت نشان می دهد که نظریه سران آن فرقه راجع به خواجه کردن فدایان مطلق از لحاظ فداکاری آنها مصاب بوده است، چون هرگز اتفاق نیفتاد که یک فدایی مطلق هنگامی که برای کاری می رفت دچار تردید شود و از نیمه راه برگردد یا بگریزد و در کشوری سکونت نماید که دست پیروان فرقه باطنیه به آنها نرسد. امروز گریختن یک فدایی که مأمور به انجام رسانیدن یک کار می شود شاید مشکل باشد، چون مرز کشورها بسته است و هر کس بخواهد از یک کشور به کشور دیگر برود باید گذرنامه ارائه بدهد و به فرض اینکه بدون گذرنامه وارد کشور دیگر شود باز در آنجا محتاج اسناد تعیین هویت است و عاقبت روزی خواهد آمد که معلوم خواهد شد وی اسناد تعیین هویت ندارد و در آن روز هویت واقعیش آشکار خواهد گردید. ولی در ادوار قدیم مرز کشورها پاسبان نداشت و کسی که از یک کشور به کشور دیگر می رفت محتاج گذرنامه نبود و بعد از ورود به کشور جدید نمی باید اوراق تعیین هویت به دست بیاورد و هر اسم که می خواست روی خود می نهاد و هر جا که میل داشت اگر بضاعتش اجازه می داد سکونت می کرد و فدایان مطلق بهتر از دیگران می توانستند خود را از انظار کسانی که می خواستند آنها را پیدا کنند پنهان نمایند، زیرا چون خواجه بودند قیافه آنها تغییر می نمود و خویشاوندان و دوستان قدیمی آنها را از روی قیافه نمی شناختند. فقط کسانی که در قلعه طبس یا قلاع دیگر مخصوص تعلیم و تربیت فدایان مطلق آنها را دیده بودند می توانستند آنان را بشناسند، ولی شماره آن اشخاص معدود بود و نمی توانستند کارهای خود را رها کنند و در گرد جهان بگردند و فدایی متخلف را پیدا کنند و او را به قتل برسانند. دیگر اینکه فدایان مطلق بعد از اینکه از قلعه خارج می گردیدند و برای به انجام رسانیدن مأموریت می رفتند دارای اسم مستعار می شدند و نام مزبور را فقط یک نفر می دانست، آن هم شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس یا فرمانده قلاع دیگر. سایر فدایان مطلق از نام مستعار فدایی سفر کرده اطلاع نداشتند تا از روی نام وی را کشف نمایند و سزای تخلف او را در کنارش بگذارند. خلاصه برای فدایان مطلق بعد از خروج از قلعه آسان بود که بگریزند و ناپدید شوند و بقیه عمر را در یکی از کشورهای دوردست بگذرانند و دست هیچ یک از پیروان فرقه باطنیه به آنها نرسد، یا اینکه می توانستند نزد دشمنان بروند و اسرار فرقه باطنیه را برای آنها فاش کنند و در عوض تا آخرین روز عمر تحت حمایت آنان باشند. ولی هرگز شنیده نشد که یک فدایی مطلق برای به انجام رسانیدن مأموریتی که به او محول گردیده بود اقدام نکند و بگریزد و خود را پنهان نماید، یا اینکه نزد دشمنان برود و اسرار فرقه باطنیه را در دسترس آنها بگذارد. این روش موقتی نبود و فقط یک یا دو سال طول نکشید، بلکه مدت یک قرن به طول انجامید و در تمام آن مدت اتفاق نیفتاد که فقط یک فدایی مطلق از به انجام رسانیدن وظیفه خود قصور کند یا خیانت نماید. معلوم می شود آنهایی که عقیده داشتند که فدایی مطلق باید خواجه باشد، تا اینکه هوس‌های جنسی و متفرعات آن آنها را از به انجام رسانیدن وظیفه باز ندارد، درست فهمیده بودند. زیرا بهترین دلیل صحت یک نظریه این است که در موقع آزمایش نتیجه و منظور را بدهد و نظریه سران فرقه باطنیه مدت 100 سال متوالی نتیجه منظور را داد و حتی یک بار اتفاق نیفتاد که واقعی برخلاف انتظار رو بدهد و فدایان مطلق به ظاهر دشمنان فرقه باطنیه را برای اینکه مخالف با کیشانها هستند می کشتند. اما در معنی آنها را به مناسبت مخالفتی که با اقوام ایرانی می کردند و می خواستند که سلطه مادی و معنوی عرب بر ایران ادامه یابد از بین می بردند. هر فدایی موقعی که شمشیر یا خنجر خود را فرود می آورد تا یک نفر را به قتل برساند، می دانست که آن را برای حریت اقوام ایرانی فرود می آورد و هدفش این است که ایران از سلطه مادی و معنوی عرب رهایی یابد. بارها اتفاق افتاد که فدایان مطلق بعد از سوء قصد نتوانستند بگریزند و گرفتار شدند، ولی هیچ یک از آنها اسرار فرقه باطنیه را بروز ندادند، زیرا هر فدایی مطلق که برای به انجام رسانیدن یک مأموریت می رفت با خود جوهر تریاک می برد و همین که دستگیر می شد تریاک را می خورد و به زندگی خاتمه می داد. و وقتی می خواستند وی را برای به دست آوردن اسرار فرقه باطنیه مورد شکنجه قرار بدهند، می دیدند که مرده است. لذا در تمام مدتی که فدایان مطلق دشمنان فرقه باطنیه را از بین می بردند، نتوانستند از هیچ یک از آنها تحقیق کنند تا اینکه اسرار فرقه باطن را از وی به دست بیاورند. وقتی انسان شرح اعمال فدایان مطلق را در تواریخی که باقی مانده می خواند، می فهمد که آنها پیشاهنگ کاراگاهان امروز بودند و به هر لباس در می آمدند. گاهی لباس زار این را در بر می کردند و زمانی به کسوت اهل علم در می آمدند و بعضی از اوقات لباس سلحشوران را می پوشیدند. وضع مادی فدایان مطلق خوب بود و هر فدایی قبل از اینکه به راه بیفتد مبلغی پول دریافت می نمود تا اینکه به مصرف احتیاجات خود برساند و هرچی برایش ضرورت دارد خریداری کند. به احتمال نزدیک به یقین در خود علموت مکانی وجود داشته که در آنجا نیز مثل قلعه طبس فدائیان مطلق را تربیت می کردند، ولی ما نمی دانیم که آن مکان کجا بود، چون بعید می نماید که اهل باطن فدائیان مطلق کیش خود را در قلعه طبس تحت تعلیم و تربیت قرار بدهند، ولی در خود علمود که مرکز اهل باطن بود مکانی برای تعلیم و تربیت فدایان مطلق وجود نداشته باشد. تردیدی نداریم این مکان در خود شهر علمود و قلعه معروف آن که بعضی از مورخین میموندج خواندند نبوده، لیکن شاید در قلاع دیگر واقع در منطقه علمود فدائیان مطلق را تربیت می کردند. اهل باطن در منطقه علمود 40 و به روایتی 50 قلعه داشتند که قلعه میموندج واقع در شهر علمود یکی از آن قلاع به شمار می آمد و شاید فدائیان مطلق را در یک یا چند دژ از آن قلاع تربیت می کردند. محوظا قلعه طبس از حیث استحکام بر تمام قلاع اهل باطن رجحان داشت و در ادوار بعد تمام قلاع اهل باطن را در منطقه علموت ویران کردند، ولی هیچ کس نتوانست بر قلعه طبس مستولی شود و آن را ویران کند. و بعد از اینکه قلاع علموت ویران شد، قلعه طبس تا مدتی باقی بود و همچنان فدایان مطلق را تربیت می کرد. در هر حال ما راجع به طرز تعلیم و تربیت فدایان مطلق در خود منطقه علموت اطلاعی نداریم و هر اطلاع که در خصوص تعلیم و تربیت آنها داریم از قلعه طبس است. ما موسی نیشابوری را در آنجا گذاشتیم که شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس به او گفت که شروع به تحصیل کن و ضمن فرا گرفتن چیزهای دیگر معانی باطنی آیات قرآن را بفهم. فدایان مطلق طبق برنامه‌ای که سران اهل باطن برای آنها تعیین کرده بودند میباید که معانی باطنی آیات قرآن را دریابند تا اینکه وقتی کاری به آنها رجوع می‌شود بتوانند بدون دغدغه خاطر آن کار را به انجام برسانند. شیرزاد به موسی نیشابوری گفته بود تا روزی که یک فدایی جدید وارد قلعه نگردیده من تو را زنده نگاه خواهم داشت و همین که یک فدایی جدید می‌خواهد قدم به قلعه بگذارد تو را خواهم کشت. طبیعی است که جوان نیشابوری آرزو می‌کرد که هرگز یک فدایی جدید وارد قلعه نشود تا اینکه به قتل برسد. موسی نیشابوری می‌دانست شماره کسانی که می‌باید به عنوان فدایی مطلق در قلاع اهل باطن تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرند زیاد نیست، چون داعیان بزرگ که باید فدایان مطلق را به آموزشگاه ها بفرستند دقت می کنند و کسانی را انتخاب می نمایند که بدانند شایستگی دارند فدایی مطلق شوند. لذا نباید منتظر بود که هر روز یک فدایی مطلق وارد قلعه طبس شود. محاذا چون اهل باطن در کشورهای متعدد سکونت داشتند و شماره آنها زیاد بود و از هر کشور فدایان مطلق را به مراکز تعلیم و تربیت می فرستادند، موسی نیشابوری به خود گفت من بیش از چند روز و حد اکثر زیادتر از یک هفته زنده نخواهم ماند و پس از آن یا باید موافقت نمایم که مرا خواجه کنند یا به قتل برسم. جوان نیشابوری طبق دستور شیرزاد در قلعه طبس به آزادی می زیست و به طوری که گفتیم به فدایان مطلق گفته شده بود که با موسی معاشرت کنند. موسی در تمرین‌های ورزشی و جنگی فدایان مطلق شرکت می‌کرد و در جلسات درس آنها هم شرکت می‌نمود و از جمله در جلسه درس معانی باطنی قرآن حضور یافت. روز اول که در آن جلسه حاضر شد استاد گفت بعضی از آیات قرآن دارای دو معنی است، یکی معنایی که همه از آن استنباط می کنند و عوام و ناس هم می توانند معنای آن را ادراک نمایند، دوم مفهومی که فقط خواص می توانند بفهمند و عوام قادر به ادراک آن نیستند و اگر بخواهند معنای آن را برای عوام و ناس بیان کنند فتنه به وجود می آید. در قرآن قریب 2000 آیه هست که غیر از معنای ظاهری دارای معنای باطنی می باشد و بعد از اینکه انسان معنای باطنی آیات مزبور را بفهمد متوجه می شود که منظور خداوند از نازل کردن قوانین دین تأمین رستگاری و نیکبختی نوع بشر است و هر قانون که در قرآن ذکر شده برای اجرای سوری آن قانون نیست، بلکه برای این است که نوع بشر با اجرای آن قانون نیکبخت گردد. خداوند که قوانین دین را فرستاده نیازمند اجرای آن قوانین از طرف ما نیست و علاقه‌ای که نسبت به اجرای قوانین دین دارد برای رستگاری ماست و هدف نهایی هر قانون مذهبی کمک به تأمین سعادت نوع بشر است و محال می باشد که خداوند قانونی وضع کند که مغایر این هدف باشد. خداوند هیچ قوم را بر قوم دیگر رجحان نداده و نگفته که یک قوم مثل عرب باید بر اقوام دیگر حکومت کند و طرز تفکر و تعقل و زبان خود را بر اقوام دیگر تحمیل نماید. اگر این موضوع ضرورت داشت در قرآن از آن نام برده می شد و سلطه مادی و معنوی قوم عرب بر اقوام دیگر که مسلمان شده اند برخلاف عدل الهی است که تمام افراد بشر را متساوی و از یک خاک و آب آفریده است. این قوم به هر جا که پا نهاد اول کتاب‌ها و رسوم اجتماعی آن قوم را از بین برد. در سر راه قوم عرب اول کتابخانه مدائن نابود گردید و بعد از آن تمام کتاب‌های کتابخانه بزرگ ری از بین رفت و سپس کتابخانه بزرگ ساوه را از بین بردند و بعد کتاب‌های کتابخانه معتبر شهر نیشابور را آتش زدند. در هر نقطه از ایران که مدرسه‌ای سراغ داشتند ویران کردند و کتاب‌های آن را سوزانیدند و استادان مدرسه را به قتل رسانیدند و عنوانشان این بود که آنجا مرکز تعلیمات شیطانی است و باید نابود گردد. درهای علم را به روی ایرانیان بستند برای اینکه پیوسته ایرانیان را تحت سلطه خود داشته باشند. توضیح حاشیه: در اولین سوره قرآن که در شب بعثت بر حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، مقام علم ذکر شده و خداوند یکتا علم را ستوده و به همین جهت بعضی از مورخین میگویند که اعراب کتابخانه های ایران و مصر را نسوزانیدند و مدارس را ویران نکردند و اگر این اعمال صورت گرفته باشد مربوط به دین اسلام نیست، بلکه از جهالت اعراب سرچشمه گرفته و دین مقدس اسلام برای علم قائل به احترام است. مترجم. ادامه متن: آنچه اعراب با ما کردند نه فقط برخلاف معانی باطنی آیات قرآن بود و هست، بلکه با معانی ظاهری آن آیات هم مغایرت دارد. آنها حتی می‌خواستند تمام مریض‌خانه‌های ایران را از بین ببرند و اگر مداخله علی ابن ابی طالب علیه السلام نمی بود تمام بیمارستان‌های ایران را ویران می‌کردند و پزشکان و بیماران را به قتل می‌رسانیدند، ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام آنها را از این عمل منع کرد و گفت بگذارید که بیمارستان‌ها باقی بماند تا روزی که خود شما بیمار می‌شوید در آنجا تحت معالجه قرار بگیرید و اطبای شما از اطبای ایرانی روش معالجه امراض را فرا بگیرند. در هیچ قسمت از قرآن قوانینی نیست که رفتار قوم عرب را با ایرانیان تجویز کند و آنچه عرب با ما کردند و می کنند برخلاف معانی ظاهری و باطنی آیات قرآن است. در هیچ جای قرآن نوشته نشده که قوم عرب باید پیوسته حاکم باشد و ما اقوام ایرانی همواره محکوم. در هیچ جای قرآن نوشته نشده که تمام صاحب منصبان کشوری و لشکری باید از بین اعراب انتخاب شوند و در هیچ جای قرآن نوشته نشده که یک قوم مسلمان باید به قوم عرب مالیات بدهد. ظلم اعراب در گذشته و حال بر ما اقوام ایرانی با اینکه ستمگری می باشد از طرف اعراب طبیعی است، چون هر قوم از روی فطرت میل دارد که بر اقوام دیگر غلبه کند و آنها را تحت رقیت خود نگاه دارد و از دست رنج آنها به رایگان استفاده نماید. لیکن می بینیم که هم نژادان خود ما که ایرانی هستند میکوشند که سلطه مادی و معنوی قوم عرب را توسعه بدهند و تقویت کنند. آنها مدرسه میسازند ولی نه برای تدریس زبان فارسی و تاریخ ایران، بلکه برای اینکه زبان عربی در آن تدریس شود و طلاب تاریخ رجال و وقایع قوم عرب را فرا بگیرند و طلاب مدرسه را وادار مینمایند که با لهجه عربی حرف بزنند و حروف تین و ساد و سه نقطه را ولو هنگام تکلم با فارسی زبانان از مخرج زبان عربی ادا نمایند. حتی عمرای بزرگ ما زنجیر عبودیت عرب را برگردن انداختند و با اینکه دارای قدرت هستند نمی توانند باور کنند که توانا می باشند و هنوز خطبه به نام خلیفه بغداد می خوانند و خود را از بندگان خلیفه معرفی می نمایند. و اگر کسی بگوید که باید به سلطه مادی و معنوی قوم عرب در کشورهای ایران خاتمه داد، او را ملحد معرفی می نمایند و و مثل شرف الدین طوسی به دار می آویزند و لاشش را بر زمین می کشند و در بیابان رها می کنند تا اینکه طعمه کفتارها و مرغان لاشخوار شود. موسی نیشابوری از شنیدن خبر قتل شرف الدین طوسی تکان خورد و به گمان اینکه عوضی شنیده صحبت استاد را قطع کرد و پرسید: آیا گفتی شرف الدین طوسی را به قتل رسانیدند؟ استاد گفت: بله. موسی نیشابوری گفت: در کجا او را به قتل رسانیدند؟ استاد جواب داد: در نیشابور مقابل مدرسه نظامیه او را به جرم اینکه ملحد است به دار آویختند. و موسی نیشابوری گفت: آیا این خبر صحت دارد؟ استاد جواب داد: بدون تردید صحیح است. آن وقت موسی نیشابوری به گریه در آمد و طوری زار گریست که مجلس درس به طور موقت فرهم خورد. وقتی موسی نیشابوری خبر مرگ متولی مدرسه نظامیه و استاد خود را شنید، تصور کرد که سامعه اش اشتباه می کند و بعد به فکر افتاد که شاید خبر قتل شرف الدین طوسی شایعی بیش نباشد. ولی وقتی استاد تأکید کرد که آن خبر صحت دارد، جوان نیشابوری نتوانست خودداری کند و به گریه درآمد. موسی نیشابوری نسبت به شرف الدین طوسی داعی بزرگ فرقه باطنیه در نیشابور ارادت زیاد داشت و با اینکه می‌دانست شرف الدین طوسی از حیث علم خیلی برجسته نیست، وی را شایسته تولیت مدرسه نظامیه و داعی بزرگ بودن به شمار می‌آورد، چون اطلاع داشت که شرف الدین طوسی مردی است با تقوا و پرهیزکار و بی‌طمع. آنگاه موسی نیشابوری خطاب به استاد اظهار کرد: من در مدرسه نظامیه نیشابور تحصیل می کردم و از وضع آنجا اطلاع دارم و می دانم که شرف الدین طوسی متولی مدرسه بود و اینک که او را کشتند مدرسه نظامیه بدون متولی شده است. استاد گفت: اکنون جلال الدوله حاکم نیشابور متولی مدرسه می باشد. موسی نیشابوری راجع به چگونگی قتل شرف الدین طوسی از استاد توضیح خواست و اطلاعاتی را که در صفحات گذشته از نظر خوانندگان گذشت به دست آورد. بامداد روز دیگر برای شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس پیغام فرستاد که وی را بپذیرد. شیرزاد بعد از اینکه موسی نیشابوری را پذیرفت گفت: ای جوان، برای چه درخواست کردی که مرا ببینی؟ موسی نیشابوری گفت: ای زبردست، میخواهم از تو درخواست کنم که به من اجازه بدهی که از این قلعه خارج شوم و به نیشابور بروم و انتقام خون داعی بزرگ شرف الدین طوسی را از شیخ یوسف ابن صباغ و جلال الدوله بگیرم. شیرزاد گفت: با اینکه شیخ یوسف ابن صباغ فرومایگی کرد و به دروغ خود را خواهان الحاق به اهل باطن معرفی نمود و شرف الدین طوسی را فریفت، باز او و جلال الدوله آلت دست هستند و قاتل شرف الدین طوسی خواجه نظام الملک است. قبل از خواجه نظام الملک با ما که اهل باطن هستیم مخالفت می کردند، اما مخالفت هایی که با ما می شد هرگز این چنین شدید نبود. خواجه نظام الملک اساس حکومت خود را بر پایه برنامه نابودی ما گذاشته و در حکومت ما هیچ کار صورت نمی گیرد جز محو کردن افرادی که اهل باطن هستند. ولی ملک شاه با ما خصومت ندارد و او مردی است که در امور مربوط به مذهب سهل‌انگار است و اگر گاهی اوامر سخت صادر می کند بر اثر تلقین خواجه نظام الملک می باشد و این مرد هم که در دوره پدر ملک شاه وزیر بوده طوری در او نفوذ دارد که محال است وی را از کار برکنار نماید. و ما اهل باطن برای اینکه از خطر این مرد مسئول باشیم چاره نداریم جز اینکه او را نابود کنیم. موسی نیشابوری گفت: نابود کردن خواجه نظام الملک بدون اشکال است و اگر تو دستور بدهی من از این قلعه خارج شوم، می روم و او را به قتل می رسانم. شیرزاد جواب داد: دستور قتل خواجه نظام الملک باید از طرف خداوند حسن صباح صادر شود. موسی نیشابوری گفت: اگر خداوند ذکرت و سلام دستور بدهد که خواجه نظام الملک را به قتل برسانم، من امر او را به موقع اجرا خواهم گذاشت و زمین را از وجود این آدم کش خونخوار مصفا خواهم کرد. شیرزاد پاسخ داد: ای جوان، تو اولین کسی نیستی که برای قتل خواجه نظام الملک داوطلب می شوی و در اینجا و علمود کسانی برای کشتن وی داوطلب شدند، ولی خداوند ما دستور قتل او را صادر نکرد، برای اینکه هنوز اهل باطن آمادگی نداشتند.